مقاله ایران و تنهاییش در گذر تاریخ از کتاب ایران و تنهاییش نوشته محمد علی اسلامی ندوشن. در پشت جلد کتاب آمده است: تقدیم به جوانان ایران که امانتدار امروز و فردای این سرزمینند. قسمت اول: ایران و تنهاییش در گذر تاریخ. بهترین سرزمینی که خدا آفرید ایران ویچ است. اوستا، یسنا. اگر پیش آید که نگاهی بر تاریخ بیفکنیم و نگاهی دیگر بر سراسر جهان، ایران را کشوری تنها می‌بینیم با سرگذشتی خاص، متفاوت با دیگران. بنابراین طبیعی است که یک ایرانی امروز با اندکی حساسیت و کنجکاوی نسبت به کشورش از خود بپرسد که وابسته به چه سرزمینی است و پایگاه وطن او در دنیا چه بوده است. 100 سال پیش این سوال چندان موضوعیت نداشت، ولی اکنون که دنیا فشرده شده و ضرورت‌های تازه‌ای روی نموده و بیش از پیش آگاهی شرط ادامه حیات ملی گردیده، پاهناخواه شخص به تأمل واداشته می شود. در دوران ما گذشته و حال و آینده به هم وابسته شدند و امروز را جز با شناخت دیروز نمی توان سنجید. به سوی فردا نیز باید با چشم نگران و باز نگاه کرد. بشر کنونی بیش از گذشته عنان سرنوشتش بر دوش خودش نهاده شده است. باید رأی بدهد، برنامه بریزد، پیش بینی کند و در نهایت گلیم خود را از آب بکشد. در گذشته اتکا به تقدیر آسمان قدری بارش را سبک می‌کرد. اکنون گویی حبوط دوم او فراز آمده. زمانی میوه منهی خورد و عارف نیک و بد شد و از بهشت رانده گشت. این بار نیست که میوه علم و فن به درونش راه یافته و تکیگاه‌های گذشته را از دست داده، رانده شدن دیگری به او هشدار داده می‌شود. اکنون برای آن که دریابیم که ایران چگونه کشوری بوده است و موضع خود را قدری وابینیم، خوب است نگاهی کوتاه به درون کارگاه روزگاران بیفکنیم. چرا گفتیم که او در گذر تاریخ تنها بوده است؟ برای آن که وضعی نچون دیگران داشته. سرزمین‌های دیگر کم و بیش در یک گروه تمدنی مشترک جای می‌گیرند. مثلا کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی، آفریقای سیاه، آفریقای شمالی، کشورهای عربی خاورمیانه، خاور دور، اروپای شرقی، اروپای غربی، کشورهای شبه قاره هند. هر یک را که نگاه کنیم، البته با تفاوت‌های جزئی، می‌بینیم که وجوه مشترکی با هم دارند. اما چون به ایران می‌رسیم، او را یک واحد تمدنی منفرد می‌یابیم. چرا چنین است؟ نخست باید به سراغ جغرافیا برویم، آنگاه بر اثر آن تاریخ می آید که خود تا حد زیادی تأثیر گرفته از جغرافیا است. ایران چنان که می دانیم در نقطه خاصی از کره زمین قرار دارد، در مرکز برخوردهای جنگی و وزش‌های تمدنی. پیش از آن که قاره آمریکا به دنیا اتصال یابد، جهان شناخته شده همان بود که از هر گوشه به ایران راه می یافت. این موقع جغرافیایی یگانه زمینه‌ساز جریان‌های خوش و ناخوشی گشته است که کشور ما از میان آن سر برآورده. سرزمین دیگری نمی‌توانیم یافت که این چند خصوصیت در او جمع شده باشد. 1. در همسایگی 3 تمدن کهن جهان قرار گرفته باشد. میان رودان یعنی سومر و بابل، مصر و هند. 2. بر سر راه 2 تمدن بزرگ شرق و غرب واقع باشد، چین از یک سو و مدیترانه یعنی یونان و روم از سوی دیگر. 3. گرداگرد او را مناطق عمده تاریخ ساز فرا گرفته باشند، قفقاز، مغولستان، عربستان، ترکستان. 4. محاط باشد از جانب 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا. 5. از طریق دریا به سراسر جهان راه یابد. 6. همسایه دیوار به دیوار نخستین کشور سوسیالیستی جهان یعنی روسیه شوروی باشد. 7. همسایه نخستین کشور استعماری جهان یعنی انگلستان باشد از طریق هند. 8. همسایه دیوار به دیوار نخستین امپراتوری اسلامی جهان یعنی ترکیه عثمانی باشد. 9. سرزمینی باشد هم دریایی، هم کوهستانی و هم بیابانی و کویری. 10. سرزمینی باشد که تفاوت دمای هوا از نقطه‌ای به نقطه‌ای تا 50 درجه سانتیگراد تغییر کند. مجموع این احوال موجب گشته است که ایران در معرض سرنوشتی خاص قرار گیرد. بدین گونه سه ویژگی عمده در او دیده می شود. 1. نخستین امپراتوری جهان را در خود ایجاد می کند و نزدیک 1000 سال به عنوان نیروی برتر آسیا و یکی از 2 نیروی اداره کننده جهان بر جای می ماند. 2. طی نزدیک 3000 سال ادامه تمدنی و ویژگی های قومی خود را محفوظ می دارد. 3. پس از اسلام امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی می سازد و در هر حال هیچگاه از حضور مؤثر در صحنه حوادث جهان برکنار نمی ماند. درباره هر یک توضیحی داشته باشیم. یک، نخستین امپراتوری جهان. بنابر آنچه گفته شد، هر فرد ایرانی امروز با هر اندیشه و عقیده‌ای، چه دور باشد و چه نزدیک، چه کشور خود را بپسندد و چه نپسندد، میتواند این اطمینان و احساس و احیانا افتخار را داشته باشد که شهروند کشوری است با سرنوشتی استثنایی. ایرانی به هر کجا برود یک تاریخ بر پشت دارد، خواه به آن آگاه باشد و خواه نباشد. ضمیر ناخودآگاه قومی که یونگ روانکاو سوئیسی آن را عنوان کرده است، در ایرانی بیدار و قوی است، زیرا حوادث پیوسته‌ای که بر این کشور گذشته مردمش را آبدیده تاریخ کرده است. موقعیت جغرافیایی ایران تاریخش را طوری ساخته که لحظه‌ای آرام نداشته باشد. نخست جنبه بر سر راه بودنش است که هر کس از هر جا حرکت می‌کرد نزد او سر در می‌آورد. دوم بعضی جاذبه‌های طبیعی اوست که دیگران او را به چشم یک کشور خواستنی نگاه می‌کردند که می‌توانست وسوسه‌انگیز بشود. بنابراین از 4 سمت شرق و غرب و شمال و جنوب در معرض فشار یا طمع بوده و از روزی که خود را شناخته است می‌بایست پیوسته در حال بیدار باش و دفاعی به سر ببرد. نخستین این مهاجمان آریاییان بودند که بین سالهای 2000 و 1000 پیش از میلاد از شمال به این سو روی آور شدند و با قهر یا مسالمت با بومیان درآمیختند و در نتیجه تکوین ایران بعدی و ایجاد حکومت ماد و هخامنشی از آن سر برآورد. ایران آریایی اندکندک به این نتیجه رسید که باید یک پارچه و نیرومند باشد تا بتواند در برابر فشار غرب یعنی آشوری‌ها و هجوم صحرانوردان شمال و شرق بایستد و از اینجا پایه شاهنشاهی هخامنشی گذارده شد. مرز ایران در غرب تا کرانه مدیترانه گسترده گشت، ولی شرق و شمال همان گونه ناآرام بود که کوروش جان خود را بر سر تمشیت آن نهاد. نبرد ایران و یونان بود که ایران را وارد صحنه جهانی کرد، زیرا یونان کشوری بود با تمدنی پیشرفته، با مردمی زبان‌آور و هوشمند، دارای عده‌ای شاعر و مورخ و فیلسوف، و از این رو هر کس با او طرف می‌شد، چه غالب و چه مغلوب، نامش بر جریده عالم ثبت می‌گردید. بنابراین از همان قرن 5 پیش از میلاد نام پارس در اروپا به عنوان تنها کشور بزرگی که در دنیا وجود دارد رقم خورد و نیز به عنوان کشوری که با یونان به معارضه برخاست. چون تمدن یونان به روم انتقال پیدا کرد و سپس از روم به اروپای غربی، این حضور ایران در تاریخ ادامه یافت. رهایی یهودیان از اسارت بابل موضوع دیگری است که نام ایران را بر سر زبان تاریخ نگاه داشت. 40,000 یهودی که پس از فتح بابل به دست کوروش آزاد شدند و سرودخوانان و شوق‌گویان رو به عرض موعود نهادند، حرف ایران را وارد تورات و دنیای غرب کردند. آنان نیز که نسبت به کوروش حق‌شناسی داشتند، مانند یونانیان در صحنه جهانی حضور مؤثر داشتند. آنگاه نوبت می‌رسد به اروپا. اروپا چنان که می‌دانیم در 3 قرن اخیر میداندار تبلیغ و سیاست جهانی بوده است و چون خود را جانشین تمدن یونان و روم می‌دانسته، به ایران به چشم آشنا نگاه می‌کرده و او را در برابر دیده داشته است. نظر اروپاییان درباره ایران تأثیرپذیر از وقایع یونان و روم بود، یعنی کشورهای حریف. از این رو آمیزه است از بدگویی و مقداری ستایش. آنچه از قدیم ترین زمان در غرب از اسخیلیوس و هرودوت و افلاطون و گزنفون تا به امروز راجع به ایران نوشته شده است، در میان این 2 جریان متغایر نوسان داشته. قدری از او خوب گفتند و قدری بد، چنان که اگر بخواهیم این نظریات متعارض را در کنار هم بگذاریم کتاب شگفت‌آوری خواهد شد. اروپاییان نیز گرچه به تأسی نویسندگان یونانی ایرانیان را بربر و یونانیان را پیشتاز تمدن بشری خواندند، با این حال شبه هیبت و شکوه ایران هخامنشی از جلوی چشم آنان دور نشده است. تمدن‌های دیگر مشرق زمین چون چین، هند و عثمانی در همین چهار قرن اخیر که کشتی بخار بر دریاها افتاد مطمح نظر اروپاییان بوده، ولی ایران به علت ارتباط خود با یونان و روم از قدیم مظهر شرق شناخته می شده، بدان گونه که گاهی شرق و ایران را یکی به جای دیگری می گرفتند. علاوه بر شخصیت و موقعیت خاص ایران که راه را بر تناقض و ابهام می گشوده، یک عامل دیگر را هم باید در نظر داشت که رشک و غرض برمی انگیخته و آن قدرت و ثروت او بوده است. ایران همواره این شهرت را داشته که کشور با دستگاهی است، هم منابع طبیعی سرشار و سرزمین پهناور داشته و هم در مسیر جاده ابریشم از تجارت جهانی سود می برده. شکوه و تجمل دربار که نمونه‌اش کاخ تخت جمشید و ایوان مدائن بود و نیز زندگی پرزرق و برق اشراف، این تعین را پیش از آنچه بود به نمود می آورده است. از همان آغاز بر سر این که ایران چگونه کشوری است و مردمش چگونه کسی به گومگوها سر برآورد. کشورهای کهنسال دیگر چون چین و هند و مصر خیلی کمتر از ایران در معرض داوری‌های دو پهلو و پندارگونه بودند. اینان چون در جهان قدیم رابطه سیاسی با غرب نداشتند، جهتگیری سیاسی درباره آنها به کار برده نشده است. و حالان که ایران از نظرگاه غرب کشوری بوده است که نمی‌شد در برابر او بی‌طرف بود، جنگ ایران و یونان و جنگ‌های ایران و روم هرگز از یاد برده نشد. موضوع از یونان آغاز می‌شود. ایران نخستین کشور آسیایی بود که با یونان به جنگ پرداخت و بدین گونه با غرب پیوند خورد و چون در جنگ برنده نبود، عیب‌هایی که بر هر شکست خورده‌ای بار می‌شود او را در بر گرفت. از سوی دیگر چون بازنده هم نبود، یعنی تا 150 سال بعد اقتدار جهانی خود را حفظ کرد و شبه جزیره یونان به مثابه دست نشاندهی در برابر او بود، رشک و بغضی که عادتاً نسبت به یک نیروی مسلط هست شامل او نیز گشت و مجموع این دو حالت مبنای قلم فرسایی های متعارضی گردید. داریوش در دو جنگ با یونان درگیری پیدا کرد، یکی به نام سالامیس در سال 498 پیش از میلاد و دیگری به نام ماراتون 490 که در هر دو ناکام بود. برای جبران این شکست در اندیشه لشکرکشی دیگری بود که عمرش وفا نکرد. دو سال بعد خشایارشا به یونان لشکر کشید که دنباله نبرد پدر را بگیرد و گستاخی یونانیان را گوشمالی دهد، ولی آن نیز به شکست انجامید. ایرانیان نخستین ملتی بودند که یونان را تحت حکومت خارجی درآوردند. جنگ ایران و یونان منشأ یک تحول بزرگ و یک نهضت فرهنگی و فکری در یونان گشت که دامنش تا به اروپا کشیده شده است. بر اثر آن زمینه‌ای فراهم شد تا شاعرانی چون اسکیلیوس و سوفوکلس و یورپیدوس جولان فکری بیابند و استعداد خود را بشکفانند. نیز در فلسفه سقراط و افلاطون و ارسطو، در تاریخ هرودوت که کتاب خود را به نام ایران آغاز کرد و به نام ایران خاتمه بخشید و گزنفون که قهرمان بزرگ آرمانی خود را کوروش قرار داد و در مجسمه سازی فدیاس، بر اثر این جنگ سیاست بازارش داغ شد و بحث و فلسفه نزج گرفت. تکانی که جنگ به فکر یونانی ها داد از دو جهت بود، یکی غرور آن که در پیکار با بزرگترین قدرت جهان پیروز شدند و دیگر حقانیت و اعتمادی که نسبت به خود پیدا کردند. تأثیر جنگ بر همه زمینه‌ها سایه افکن گشت و جنب و جوش پدید آورد. چون پیروزی کشور کوچکی نظیر یونان بر سپاه عظیم ایران شگفت‌انگیز می‌نمود، از یک سو توجیه آسمانی و یزدانی برای آن جسته شد، یعنی آن که خدایان یونان او را نجات دادند، و از سوی دیگر یک منشأ زمینی، یعنی غلبه آزادی بر ناآزادی، زیرا یونان به روشی اداره می‌شد که دموکراسی نام گرفته بود. بعدها نویسندگان اروپایی نتیجه جنگ را پیروزی تمدن بر بی‌تمدنی معرفی کردند. با این حال و با همه نظر نامساعدی که نویسندگان یونانی نسبت به ایران داشتند، نوشته‌های آنان از ستایش ایران هخامنشی خالی نیست. از همه گویاتر نمایشنامه اسخیلوس است به نام ایرانیان که در آن این افتخار را نصیب کشور خود می‌کند که او را با ایران همپایه و برابر نهد. هرودوت نیز با آنکه انصاف و بلند نظری اسخیلوس را ندارد، باز در ضمن عیب‌جویی‌هایش گواهی‌های مثبتی درباره ایران ارائه می‌دهد. اظهار نظرها دوگانه و تلخ و شیرین است. از همین جا دوگانه بینی راجع به ایران آغاز می‌گردد. گذشته از رقابت سیاسی، چون ماهیت تمدن ایران و یونان متفاوت بود، یونانیان آنچه را مغایر با دید و روش زندگی خود می‌دیدند، به آن به چشم عناد یا تحقیر نگاه می‌کردند. در میان دو تمدن ایران هخامنشی و یونان این تفاوت‌ها بود. 1. یونانیان رب و نوپرست بودند و برای ایزدان متعدد خود هم شخصیت انسانی قائل می‌شدند، در حالی که ایرانیان به ایزد یگانه غیر جسمانی اعتقاد داشتند. هرودوت نوشته است: ایرانیان هرگز مانند یونانیان خصلت و شخصیت انسانی به خدایان خود نبخشیدند. به همین مناسبت مناسک مذهبی در ایران به سادگی برگزار می‌شد، بی تشریفات و بی تکلف. باز هرودوت به این معنا اشاره دارد و می‌گوید که ایرانیان معبد و محراب ندارند. در یونان درست عکس این روش جاری بوده است. 2. رابطه با طبیعت. به نظر یونانیان شگفت می‌آمد که ایرانیان تا این پایه احترام برای طبیعت قائل باشند و مراقبت در حفظ آن به خرج دهند. مورخان یونان از جمله هرودوت و استرابون تصریح دارند که ایرانیان برای رودخانه بالاترین احترام را قائلند. هرگز چیزی که آن را آلوده کند در آن نمی‌اندازند. این همان متبرک شناختن سه عنصر آب و هوا و زمین است که جزء اصول آیین مزدایی بوده است. 3. از همه مهمتر تلقی نسبت به حکومت و آزادی است. یونان که به شهر دولت‌های کوچک تقسیم شده بود، اداره خود را به شور و رأی واگذار کرده بود که آن را دموکراسی می‌خواندند و ایرانیان را که چنین نظامی نداشتند ناآزاد می‌شناختند و بربر. اما در نزد ایرانیان تلقی آزادی به گونه دیگر بود، در عظمت و سروری به سر بردن، زیر دست نبودن. با سرودوت در این باره می‌نویسد: ایرانیان بیشتر دوست دارند که در یک سرزمین نابارور امپراتوری داشته باشند تا آنکه در دشتی تخم می‌افشانند و اسارت از آن درو کنند. در ایران به نوع دموکراسی یونان نه تنها با بی‌اعتقادی بلکه با تحقیر نگاه می‌شد. به روایت همان هرودوت، کوروش با طعنه این نوع مباحثه‌های سیاسی را پرگویی می‌خواند و به فرستادگان اسپارتی که نزد او آمدند می‌گوید: من هرگز از مردمی که در میادین شهر جمع می شوند و با قید سوگند همدیگر را فریب می دهند بیمی ندارم. در برابر این امر که یونانیان خود را آزاد و اقوام دیگر را بربر می خواندند، ایرانیان نیز تقسیم بندی ایرانی و انیرانی داشتند. انیرانی یعنی همه کسانی که غیر ایرانی بودند. گذشته از این خود را آزادگان می خواندند و مردم خارج از ایران را ناآزاده می پنداشتند. ظاهراً ناآزاده نه به معنای برده، بلکه به کسی اطلاق می‌شد که تابع تمدن و آیین ایران نبود. این نوع تلقی آزادی در ایران، یعنی آزادی رها از نیاز و زیر دست نبودن، مورد تصدیق افلاطون نیز بوده است. می‌نویسد: واقعیت آن است که در زمان کوروش، در حالی که ایرانیان حد وسط میان آزادی و بندگی را گرفته بودند، آغاز کردند به اینکه آزاد باشند، برای آنکه بتوانند بر تعدادی از خلق‌های دیگر سروری کنند. و ایرانیان سرورانی بودند که به ملت‌هایی که به اطاعت آنان در می‌آمدند آزادی می‌بخشیدند و آنان را به درجه‌ای که شایسته آن بود ارتقا می‌دادند. 4. در ایران بردهداری نبوده. بردهداری آنگونه که در یونان و روم شیوع داشته هرگز در ایران رسمیت نیافته است. یونان و روم بی کمک بردگان نمیتوانستند تمدن خود را به درجه‌ای که رساندند برسانند. در یونان این اعتقاد ریشه‌دار بود که انسانها بر حسب خلقت خود بعضی برده خلق شدند و بعضی آزاد. و ارسطو نیز بر این نظریه صحه نهاد که نوشت انسان‌ها در طبیعت خود بعضی آزاد هستند و بعضی برده، و برای ناآزادان این وضع اسارت هم عادلانه است و هم به صرفه خود آنها. 5. جهانبینی کلی. در حالی که یونان به علت فقر کشور نیاز به واردات خارجی داشت، ایران کشوری خودکفا بود. در ایران دو پیشه مورد توجه قرار داشت: کشاورزی برای تهیه خوراک مردم و جنگاوری برای دفاع از کشور و تضمین عظمت آن. رابطه بشر با عالم بالا روشن بود که میبایست بر کوشش در راه نیکی مبتنی باشد و نه آن که مانند یونانیان پیوسته به ایزدان متعدد که همان هوس‌ها و نیازهای انسانی را داشتند رشوه داده شود. غیر معهود نیست که یک ملت آداب و آیین‌هایی را که متفاوت با آداب و آیین‌های خود اوست نپسندد، به خصوص که سابقه چشم همچشمی و دشمنی هم در بین باشد. از این رو نوشته‌های یونانیان درباره ایران را باید با احتیاط پذیرفت. از خود ایرانیان نوشته مشروحی در دست نیست که روشنگر وضع زمان باشد. تمدن ایران برعکس یونان تمدن کردار گرایانه بوده و به نگارش و فلسفه گویی و کندوکاو در چندچون خلقت چندان توجه نداشته است. در اینکه چگونه شد که در دنیای باستان 500 سال پیش از میلاد امپراتوری عظیمی چون شاهنشاهی هخامنشی ایجاد شد، موضوعی است که مورد بحث و حرف و حیرت تاریخ نگاران بوده است. یک علت را باید در اصل واکنش جستجو کرد که نخست از فشار آشوری‌ها شروع شد و ایرانیان را وادار به ایجاد نیروی توانمند نمود. از همان زمان واکنش و دفاع دو محور اصلی تحرک سیاسی و فرهنگی ایران در سراسر تاریخ قرار گرفت. خصوصیت ذاتی پارسیان نیز علت دیگر شناخته شده است و آن عبارت بود از نیروی بدنی، انضباط، پشتکار، اراده و کوشش در دفاع از کشور. پروفسور ایلیوف، یکی از ایرانشناسان انگلیس، نوشته است از خصایص آریایان ایران مردانگی و بی‌پیرایگی است. در تفکر ایرانی تنها دفاع از خاک و قومیت وظیفه نبود، بلکه بر حسب تعالیم زردشت دفاع از خوبی نیز جزء وظایف دینی قرار می گرفت و این نیز انگیزه‌ای برای حسن اداره کشور بود. به روایت هرودوت، ایرانیان به فرزندان خود تا 20 سالگی تیراندازی، سواری و راستگویی می آموختند. دروغ و قرض کردن دو عمل ناشایست شناخته می شد، زیرا قرضدار دروغ می گوید و تجارت نیز مذموم بود، زیرا آن نیز مستلزم دروغ گفتن بود. این عبارت را گریشمن در کتاب خود باز از قول هرودوت نقل کرده و آن را دلیل بر استحکام اخلاقی ایرانیان می داند. می نویسد هرگز یک پارسی از خدای خود نیکی ها را برای شخص خیش تقاضا نمی نماید، بلکه او درخواست سعادت برای تمام ملت پارس و برای شاه می کند و خود را مشمول این دعای عمومی می داند. تربیتی که برای جوانان در نظر گرفته می شد شامل پرورش نیروی بدنی و روانی هر دو بود، یعنی سلحشوری همراه با راستگویی و درست کرداری. نجیب زادگان نیز از سخت کوشی و جانبازی در جنگ معاف نمی شدند. آمادگی بدنی آنان را در جبهه ها شکست ناپذیر کرده بود و آمادگی روانی می توانست در درون کشور و در سرزمین های فتح شده یک سازمان اداری و اجتماعی قابل دوام و قابل تحمل پدید آورد. توفیق‌های پیاپی به آنان غرور ملی بخشیده بود. هرودوت می‌نویسد ایرانیان از هر حیث خود را بهتر از همه ملل می‌پنداشتند. پیروزی‌های گوناگون در زمان کوروش و داریوش این احساس برتری را توجیه پذیر می‌کرد. داریوش می‌گفت این سرزمین زیبا در برابر هیچ دشمنی به زانو در نمی‌آید، یا نیزه‌های دلاوران ایران به جاهای دور می‌رسد. نام داریوش اول که تمامی سنت‌ها از او به یادگار مانده است در تاریخ به عنوان مقتدرترین سازندگان ثبت شده است. در تاریخ هرگز کسی چون او دیده نشده است که با این سعه صدر و دید گسترده بر ملل متنوع حکومت کند. تا زمانی که انحطاط هخامنشی شروع نشده بود در همه جا پیشروی بود. رونه گروسه بعض را بدین گونه خلاصه کرده: در هر یک از جبهه‌هایی که ایرانیت با ملیت دیگری مقابله می‌کرد، تفوق ایرانیان به ثبوت می‌رسید. ساباتینو موسکاتی، ایرانشناس ایتالیایی که حکومت هخامنشی را سلطنت عالمگیر جهان شمول و مملکت چهاربخش جهان می‌خواند، قدری مشروح‌تر در این باره حرف می‌زند. نخست این سوال را مطرح می‌کند که علل موفقیت گیج‌کننده پهناورترین امپراتوری مشرق زمین چیست؟ و پاسخ می‌دهد تا اندازه بیچون و چراست که آن علل را ناشی از کوشش و توانی در خور شور جوانی، آنچنان که بانیان نوخاسته امپراتوری از آن برخوردار بودند، بدانیم. و اینان امپراتوری‌های کهنی را در برابر خود می‌یابند که یا بحران را از سر گذرانیدند و یا در حال پشت سر نهادن آن هستند. علت دوم از نظر او شخصیت و سیاست کوروش است. می‌نویسد کوروش قبول می‌کرد که نهادهای مستقر در دوران پیش از خود را همچنان دست نخورده نگاه دارد. وی خدایان دیگر مردمان را حرمت می‌نهاد و آنها را معبود خیش نیز به حساب می‌آورد. انسان می‌تواند در این روش آشکارا عامل تبلیغی زیرکانه ای را باز یابد، اما وجود یک سلسله اصول و مبادی اخلاقی، داشتن روحیه‌ای مبتنی بر تساهل که در بطن نظام حکومتی پا بر جا گردیده و پرورانده شده باشد، پایبندی به همزیستی که با برداشتی مبتنی بر هدفی فراتر از ملاحظات محتمل سیاسی توأم باشد، مبین علو به طبع بیچون و چرای یک قوم و ملتند و حکایت از روحیه آزادمنشانه‌ای دارند که در رفتار انسان تبلور عینی یافته باشد و در این امر باستابی از تفوق اخلاقی دیده می شود. آنگونه که آنان، یعنی هخامنشیان، به اداره جهان می پردازند، چنین استنباط می شود که در عمل درستی و دادگری ستونهای جامعه را تشکیل می دهند و باستاب این عناصر در انسان بازیافته می شود. همین نویسنده درباره آیین مردانی که جهانبینی کشور را تشکیل می داده چنین اظهار نظر می کند: در محور اندیشه زردشت اثبات خدای یگانه را می‌یابیم. نامش اهورمزداست، به معنای حکیم یا اندیشه‌ور، که مفهوم خاص مورد نظر را جذب محور فعالیت خرد و اندیشه می‌کند. بدین گونه می‌بینیم که در جهان مشرق زمین در دوران باستان عنصری اساساً تازه وجود داشت، بدان گونه که کسی پیش از آن به حریم اندیشه و تابندگی آن بر پهنه کائنات راه نیافته بود. در اینجا میشد نوعی نزدیکی با چنین معرفتی از خرد را مشاهده کرد که به مثابه قانون کائنات باشد، که دیگر ملت‌های هند و اروپایی بعدها به پدید آوردن آن دست یافتند. تسلط عامل فکر و روشنبینی در تصور ایرانیان از خدا از جانب نیروهای ذهنی که در کنار اهورامزدا جای دارند تأیید می‌شود. این نیروهای ذهنی عبارتند از دادگری، پندار نیک، فره خسروی، خدمت به خلق، پرهیزکاری و جاودانگی. و رونه گروسه، ایرانشناس فرانسوی، درباره اهمیت معنویت در ایران هخامنشی می نویسد ایران نقش عمده‌ای در پیدایش ارزش معنوی داشته است و این نقش را به دفعات در طول تاریخ، به خصوص در گرماگرم رواج اسلام، با طرح عرفان شیعی ایفا کرده است. همون نوشته است غیر ممکن است این حقیقت را انکار کنیم که این آیین زردشتی تا چه اندازه جلوتر از معنویت یونان یا کتاب مقدس بوده است. آنگاه به نقشی که ایران هخامنشی در حفظ صلح در جهان آن روز داشته اشاره می‌کند. ایران هخامنشی که بر پایه اصول مذکور مستقر شده بود، یعنی آزادی عقاید برای ملت‌ها، و از مصر تا پنجاب و از کرانه‌های بسفور تا سوغدیان متحد می شد، مدت دو قرن صلح را در جهان باستان برقرار نمود. صلح هخامنشی برای قسمت اعظم کره ارض پیشرفت عظیمی در عالم انسانیت به شمار می رود و از بسیاری جهات باید آن را عصر طلایی در تاریخ شرق دانست. دوشن گیمن، ایرانشناس بلژیکی و مترجم اوستا به زبان فرانسوی، نیز به همین معنا اشاره دارد. می گوید زردشت به نیایش و پرستش دین کاملا جنبه معنوی بخشید. منظور آن است که آن را از قید ارباب انواع، چون در یونان شیء پرستی و بت پرستی و حیوان پرستی، چون در میان رودان و مصر بیرون آورد. تعلیم او کل کائنات مرئی و نامرئی را در بر می گرفت. سوالی که درباره روح و جوهر آیین زردشتی مطرح شده این است که آیا این آیین یک آیین یک خدایی است یا دو خدایی؟ اگر اهورامزدا پروردگار یکتاست، پس اهریمن چه می کند؟ پروفسور مری بویس، اوستاشناس انگلیسی، در این باره تحلیل قابل توجهی دارد. مستند او یسنا بخش 3 و 5 است. در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بتر در اندیشه ها هویدا شدند. در میان این دو نیکندیشان درست برگزیدند، نه بدندیشان، و این دو هستی و نیستی را بنیان نهادند. خانم بویس از این عبارت چنین نتیجه می‌گیرد که اهریمن خود را به وجود آورده و همپایه اهورامزدا است، لیکن اختیار به انسان داده می‌شود که میان نیک و بد برگزیند. و آنگاه در توجیه موضوع می‌نویسد: اما اگرچه سنت بر اساس گاتها یک سنویت بنیادی را به ما می‌آموزد و بدین ترتیب محدودیتی برای اهورامزدا قائل می‌شود، یک تا پرستی بنیادین را نیز تعلیم می دهد که بر اساس آن تنها یک خدا و آفریننده جاودانی را باید پرستید. انگرمینو اگرچه او نیز خود را آفریده، سرانجام با آنچه که بد است از میان می رود. به این صورت تا حدی موضوع دو خدایی بودن زردشتیگری حل می شود. در دنیای باستان این منطقی ترین نظری بوده است که برای توجیه آفرینش و سرگذشت بشری می توانست اتخاذ شود. نسبت دادن خوبی ها و بدی ها هر دو به یک کردگار این سؤال را پیش می آورد که وجود بدی ها چرا؟ از سوی دیگر تصور انباز برای خدا دور از اصل قادریت مطلق بود. بنابراین وجود گوهری دیگر، اما گوهری بدسگال و محکوم به زوال، اندیشه شد تا راه چون و چرا را در کار خلقت ببندد و سوی دیگر کوشش انسان را که جزئی از فرزانگی پروردگار را در خود دارد به مشارکت و پویش فرا خواند و به دین گونه مقهوریت گوهر بدی که اهرمن باشد تضمین گردد. این اعتقاد که کوشش انسانی به برد نهایی نیروی نیکی می انجامد کمک به ثبات و سروری ایران در طی 1000 سال کرد. تنها انحطاط ناشی از غفلت و غرور سلسله ها را فرو افکند. بعد از واقعه یونان جریان اسکندر پیش می آید. وی با ایران و یونان هر دو می خواهد چنان کند که آنچه بودند دیگر نباشد، ولی پس از چندی خود روبوده تمدن و روش زندگی ایرانی می شود. هدف اصلی لشکرکشی اسکندر به ایران دست یافت به گنج‌های شرق است، اما در اینجا نیز اکثر نویسندگان غربی جانب سردار مقدونی را گرفته و برای او یک هدف تمدنی قائل شدند. از پس اسکندر در تمام دوران اشکانی و ساسانی کشمکش و نبرد میان ایران و روم ادامه دارد. نزاعی است بر سر تقسیم دنیا و اینکه چه کسی آقای شرق باشد. رومیان در آتش کشورگشایی خود تنها حریفی را که در برابر خود می‌بینند ایران است. دوران پارت‌ها در زندگی ایرانیان دوران خاصی بود که جزئیاتش درست روشن نیست. نه به سبک جهانمداری هخامنشی است، نه همراه با مرکزیت ساسانی، نه سختگیری در کار دین و نه اصرار در یک پارچگی کشور. حاکم هر ایالت اقتدار کافی برای اداره قلمرو خود دارد و تنها در زمان جنگ با کشور خارجی حکومت مرکزی از او کمک می‌گیرد. مهمترین مشغله حکومت نبرد با رومیان و صحرانوردان شمال و شرق است. گرچه روم ایران را تنها حریف خود می‌بیند، از سوی دیگر ناگاه نیست که ایران سپر دفاعی است که از هجوم قبایل شرق به جانب او جلو گرفته است. پروفسور ایلیوفت در این باره نوشته است: دنیای باختر مرهون پارت هاست. شرکت آنان در این جنگ ها پیشرفت توایف چادرنشین آسیای مرکزی و هجوم آنان را به باختر به مدت 1000 سال عقب انداخت. زردشتیگری به گواهی تاریخ در عصر ساسانی یک شیب انحطاطی را پیمود. پیوستگی دین و دولت گرچه در آغاز موجب همبستگی و تحرک ملی شد، سرانجام نتوانست مشارکت اطمینان بخشی باشد و نهضت‌های مانی و مزدک و شورش بهرام چوبینه و نوشداد پسر انوشیروان نشانه‌هایی از بحران بودند که جابجا خود را نشان می‌دادند. آنچه در آغاز موجبی برای تجدید نیرو گردید، عاقبت به ضعف و زوال منتهی گشت. تهجر و خرافه‌های دست و پاگیر جای سلامت و سادگی را گرفت. فرو گرایی و خشک مغزی موبدان عناصر زنده دین را بی‌حاصل کرد.